آقای علی محمدی نوشتن که سلام، در جایی گفته اید که اگر هویت فکری فقط یک بار از بین برود دیگر نمیتواند برگردد و دوباره تشکیل شود. پرسش‌های من این است که با توجه به این که اشخاصی برای لحظات کوتاه هویت فکری را از دست داده اند ولی دوباره در دام آن افتاده اند و مدت طولانی دوباره با هویت فکری به جهان نگاه کرده اند تا دوباره مدتی کوتاه آن را از دست داده اند، از جمله خود من، چگونه است که شما این نظر را ابراز می‌دارید که اگر یک بار از این برود دیگر بر نمی‌گردد؟ آیا طول مدت از دست دادن هویت فکری نسبی نیست؟ و آیا اگر مثل من باشد که بعد از مدت دوباره از دست آن رها می‌شوم، حرف شما قابل پذیرش است؟
پاسخ اینه. به تجربه خودت بیشتر بعد اعتماد کنی تا به حرف من. اگر واقعا هویت فکری از تو زایل شده و دوباره برگشته، بذار مصفا هست شربای دلش پاد بگه. تو به تجربه خودت اعتماد کن. اعتماد
آقای
سعی کن خودتو فریب ندی. اون چیزی که تو فکر میکنی رفته و بعد برگشته، اون ممکنه یه نوع فریب باشه.
آقای علیرضا محبی نوشتن که پس از آشنایی با تعلیفات شما، نگرش من به زندگی تغییر کرده. در سن معمول ازدواج هستم. چند بار به خواستگاری رفتم، اما وقتی درباره نگاهی که بعد از آشنایی با محوس خودشناسی به زندگی پیدا کردم با دختر خانم ها صحبت میکنم، جواب رد میشنوم. چرا که بسیاری از چیزها با افزایش آگاهی اهمیت خود را برایم از دست دادم، ولی برای خانواده ها حائز اهمیتم. حال مانده ام چه کنم؟ از سوی مایل به ازدواجم با کسی که حرفای مرا بفهمد، از سوی میبینم این حرفا در نظر بسیاری از خانواده ها باد هوا بوده و هیچ اعتباری ندارد. سوالم این است، به نظر شما کسی که با خودشناسی آشنا می شود و متعاقبا نگاهش به زندگی متفاوت از نگاه عموم مردم می شود، باید در مورد ازدواجش چه کند؟ با چه کسی ازدواج کند که حرفایش را درک کند و کمترین تضاد فکری را با او داشته باشد؟
اولا لزومی نداره که تو حالا نظر خاصی داشته باشی و ابراز کنی. یعنی این که لزومی نداره هویت فکری رو مطرح کنی، مصفا رو مطرح کنی. ازدواج کن، متاسعی کن با این نفر ازدواج کنی که مثلا کتابا رو خونده باشی، یک کم بهتر.
آره، فکر نمی کنی مثلا اگه آدم با کسی ازدواج میکنه که کاملا در بند این هویت فکری، خیلی درگیر هویت فکری اینا، نتونن با هم کنار بیان؟
معلومه نمیتونن کنار بیان. این طلاق ها برای چیه؟ این اسید پاشیدن به صورت هم دیگه برای چیه؟ من نمیتونم جواب یه همچین سوالاتی رو بدم.
چرا؟
ببین، این به من میگه که جامعه وبا داره، وبا داده است. حالا من میرم خواستگاری یه دختری از همین جامعه وبا داره روانی، و میگم که من وبا رو میدونم چیه، شناختم، ولی در این حال خود همیشه هست هم اسیر وباست. به صرف شناختن فکر کنه یه مزیتی داره به اون دختره، و اون وقت ادعا میکنه، وانمود میکنه، خودنمایی میکنه. اصلا لزومی نداره که حرفی بزنه. یه وبای با یه وبای ازدواج کنه، یا حداقل اگر مطالعه این کتاب روش تاثیر گذاشته، با یه کسی ازدواج کنه که کمتر در بند هویت فکری باشه.
یعنی شما میفرمایید که کسی که واقعا اصیل این ارزش ها نباشه، اصیل هویت فکری نباشه، خودش تشخیص میده که کیو انتخاب بکنه؟
اصلا هیچ سوالی نداره. و اگر اسیره و فقط اینها رو میدانه، با دیگران چه فرق میکنه؟
بعضی دوستان سوالای تکراری کردن. مثلا ببینید، این دوستمون نوشتن که به نظر شما نقش تربیت در بکارگیری الفاظ چقدر حائز اهمیت است؟ آیا محیط روشی یک انسان در بودن و یا نبودن این هویت های ساخته شده توسط ذهن دخیل است؟ اگر هست به چه صورت میتونم از تاثیر آن کاست؟ و به دوستان مکرردن و مکرردن و مکرردن عرض میکنم که پرسش پاسخ‌های قبلی رو دانلود بکنم و گوش بدم و متنش رو بخونم. روی سایت هست بخش پرسش پاسخ که سوال تکراری خواهش کنم نپرسن. اگر ما سوال دوستان رو نمیخونیم الان برای اینی که وقت رو بیهوده هدر ندیم، دوستان رو کنن حتما مطالب قبلی رو مطالعه کنن و گوش بدن. آقای عمران علی مرزایی نوشتن که اگر فرد در هنگام مراقبه به یک چیز، مثلا یک تصویر یا یک شی خیره شود، به نظر شما مفید است؟
اگر بتواند خیره شود و هیچ چیز دیگر در ذهنش نباشه جز اون شی، باید مفیده. ولی نمیتونه اینطور باشه،
چون میشه دیسیپلین کنترل دیگه.
آره، اصولا یه عده درباره مراقبه این سوال میکنم، این کی افتاده تو دهن مردم؟ مراقبه برای هویت فکری خیلی قابل تحققه به معنای واقعی. مراقبه یعنی خالی شدن ذهن از اندیشه. اگر تو خالی شد ذهنت از اندیشه،
آقای علی فاطمی نوشتن که با سلام، منظور مولوی از این بیت چی؟ آب کم جو تشنگی آبر بده تا بجوشد آبت از بالا و پس. مفهوم عینی تشنگی چی؟
اینی که منظورش اینه که حس کن که چه گرفتاری، حس کن که چقدر با خودت بیگانه ای، حس کن که چقدر پوچی، چقدر اسیر الفاظی، چقدر اسیر یک بیگانه ای هستی که داره تو رو میچرخونه. همه اینها رو حس کن. هی بی خودی کتاب نخون. هی توی کتاب با پیربخت نمیشنم که تو اگر هم پند سوم، هی به دنبال پند سوم نرو. اگر به این پند اول عمل نکردی بمان با همین پند، بی خود دنبال پند سوم میری چه کار کنی؟ آره،
اتفاقا خیلی تعداد سوالای خیلی زیادی هی میاد که از شما میخوان که آقای مصطفی چیزی جدیدی ما بگید، یه چیز دیگه ما بگید که عمل بکنه، یه کاری بکنه برامون و اینها.
حالا شاید کتاب آینده که هنوز اسمشو تو ذهنم نیست،
اسمشو بذارید پند سوم.
پند سوم بعدم نیست. آره بعدم نیست. آره اینو شاید یه کاری بتونه بکنه، شاید مطلب جدید باشه، ولی دیگه من چیکار کنم؟
اما آقای فاطمی ادامه دادن که وزمنا چگونه میتوان انواع تخطیرهای روانی که هویت فکری در کار میکند را تشخیص داد؟ ظاهرا آگاهی هم میتواند مخدر خوبی باشد.
آگاهی به معنای واقعی؟ نه، آگاهی اگر عمیق باشه نه.
دوستی نوشتن که من با سلام، من تازه موفق شدم با ایده شما آشنا بشم با مطالعه تفکر زائد، فوق‌العاده بود. البته اولین بار از طریق خانم رحمانی با شما آشنا شدم و از این راست خوشحالم. سوالاتی داشتم. یک، رابطه تفکر واقعی با دین اسلام. این رو توی کتاب نامه بنایدم گفتی دیگه.
نه بو
بله گفتی.
دو، دین اسلام. آخه تفکر واقعی بگیم مفی، من گفتم مفی، اسلام هم میگه مفی. من مثلا فرض این تلفن واقعیه، هی بذارم این چرا راجبش فکر کنم که چی بشه. تفکر مفی. خب
دو، این که قبلا به ما میگفتن هر چیزی که میخواهید بهش فکر کنید و از قدرت تجسم حرفایی میزنن و چه مسائل مادی و چه معنوی و من خودم تجربه کردم، شما نظرتون در این مورد چیه؟
من نظر خاص ندارم. بقیه کتابانم بخونه تا پاسخشو بیاره. یعنی چی تجسم؟ تصویر برداری و نمیدونم تصویر سازی و اینها یعنی چی اصلا؟ منظورش چیه تجسم واقعی و تجسم روانی؟ تجسم روانی که اصلا معنا نداره. من هر قد تجسم از عشق، فضیلت زیبایی داشته باشه، اونا زیبایی که ندارن. حالا در رابطه با واقعیت ها تجسم یعنی چی؟ من مثلا فرض کنم میخوام برم داروخانه سر کوچه یه قوس بخرم، تجسمش یعنی چی؟
ایشون میدونی منظورشون چی هست؟ این سیستم های موفقیت که تو جامعه چند وقت خیلی گر گرفتن، این اینجوری میگن که مثلا شما میخوای به بنز برسی، از الان فکر کن که من 100% مثلا تا سال دیگه حتما بنز خواهم داشت، 100% بشین به خود تلقین بکن، باور بکن که تجسم بکن
نه.
سوار بنز
چرا این چرا این تجسمات بکنی؟ راه های منطقی و عملی و خردمندانه رسیدن به بنز رو ببین، عمل کن بهشون، نه اینکه تجسم کنون هیچ تأثیر نه.
البته این موضوع هم سوای این هستش که تو اون بنزه چیز دیگه هستن تو اون
آره اون که آره مثلا برای چی بنز میخوای؟
آقای مسلم عباسی نوشتن که با سلام، من کتاب رابطه را تا نیمه خواندم و خیلی روی آن فکر کردم و تصمیم گرفتم تا به آنچه آموختم عمل نکنم ادامه آن را نکنم. یکی از مشکلاتی که با آن مواجه شده ام این است که در مورد ادامه تحصیل خود دچار شک و تردید شدم و نمیتوانم انگیزش واقعی خود را برای آن تشخیص دهم. با توجه به اینکه علم آموزی در نهاد بشر جای دارد، آیا من بیش از اندازه وسواس به خرج دادم؟ دوستان من رو راه نمایی کنید. خدا یاد.
نمیدونم من چه پاسخ به این سوال بدم. علم مفیده. حالا آیا انگیزه تو از دانشگاه رفتن کسب علمه یا اینکه میخوای به خاله و عمه و دایی بگی منم لیسانس گرفتم؟
این سوال و این ده سوال ها خیلی خیلی میشه و بیشترم از این جهت هستش که اکثر ما آدم های جامعه دنبال به اصطلاح تحصیل و اینا همش دنبال اون ارزش ها هستیم و با خوندن کتاب ها وقتی که میفهمیم که همه اینا پوچ بوده، اصلا تمام زندگی ما مختل میشه، یعنی
اختلال ایجاد میشه.
دقیقا
بین زنگ آسمان بعضی ها میگه دقیقا. خب من چی کار کنم؟ مگر اسلام خیر از اینو گفته؟ مگر مولوی خیر از اینو گفته؟ مگر اسلام خودنمایی رو ریا نمیدونه؟ هویت فکری خودنماییه، چیزی جز خودنمایی نی.
حالا یه چیزی هم در مورد این موضوع که شما اسم من توی یک کتاب خوندم گفته بود که شما چرا به این نمیپردازید که به اون به چه چیزی عشق دارید، به اون بپردازید و مطمئن باشید که تو اون وقتی که برید دنبال اون چیزی که بهش عشق دارید و تشخیص بدید که به چی عشق دارید، به اون کار بپردازید، اون وقتی که مثلا در رضایت هم خواهید بود.
من اینو دوست ندارم که کریشنا مورتی گفته، من خوندم یه جایی. میدونی من الان که اسیر هویت فکری هستم، خوش آمدن ها، شوق ها، حتی اون چیزی که استعداد واقعی تفرض میکنن، ارزش های اجتماعی تعییدشون میکنن، من نمیتونم تشخیص بدم که به چه چیز علاقه دارم که دنبالش برم.
یعنی شما در حقیقت بدون
الان رها بشو،
فقط رهایی رو میدید.
فقط رهایی. اون موقع عشق داری میری، نداری نمیری. و اون وقت اون موقع آدم میبینه که عشق بیشتر خود زندگیه. تصور ما الان اینه که خب آیا برم دنبال حقوق، آیا برم دنبال موسیقی، آیا برم هنرپیشگی، آیا برم نمیدونم چی، به همه چیز میانشیم جز خود زندگی.
یعنی فهم میکنیم که اون چیزا هستن که به طور عشق در ما روشن
آره.
میکنن
نه روشن میکنن، فکر کنیم به اونا عشق داریم در حالی که به زندگی باید عشق داشته باشیم. دام چای خوبی؟
بله.
بازم نمیخواد؟
من نمیخواد. خانم زاره نوشتن که یه سوالی مطرح کردن که الان میخونم، بعد در انتهای سوالشون نوشتن که انتظار ما برای پاسخگویی شما به سوالات بسیار طولانی است، آیا راه دیگری برای ارتباط با شما وجود دارد؟ در پاسخ به این دوستمون عرض کنم که سوالات اکثرا شاید 99% سوالات تکراری هستن.
بله تو کتاب هم آمدن.
بله دقیقا تو کتاب هم آمدن، ولی متاسفانه دوستان توجه نمی کنن و مکرر سوالات تکراری میپرسن. بنابراین اگر ما گذاشتن پاسخ ها در سایت به طول می انجامه، علتش همین هست که سوال های تازه و واقعا
مفید کم هست،
تقریبا نداریم.
آره
بله. خانم زاره نوشتن که در یک برنامه تلویزیونی که بر در یک برنامه تلویزیونی که بر اساس مستندات تهیه شده، واقعی انتقام نوزادی مطرح می شود که به دلیل بی‌توجهی مادرش کشته شده و روحش دیگران را نیز به همان شیوه به قتل می رساند. یعنی روح نوزاده میاد دیگران رو می کشه به خاطر اینکه مادرش اینو کشته بوده، در صورتی که علاوه بر آن که یک نوزاد فرصت برای یادگیری مفهوم انتقام در دنیا ندارد، در دنیای پس از مرگ نیز انتقام معنی ندارد. نظر شما چیست؟ خب این سوال
اصلا این سوال ارتباطی به من نداره. کجاش مفیده؟
بر اساس یک فرضیه، یک
آره
چیزی اینجا.
یه فرضیه که بچه کوچیک آمده نمیدونن کیو کشته، انتقام گرفته،
انتقام گرفته مثلا این چیزا. اونم من نمیدونم
این مستندشو تو از کجا دیدی؟
چطور مستند مثلا آیا واقعا رفتن با روح نوزاد چطور میشه مستند
باشه؟ بعد یادم ها مثلا میگفت که یارو این مردم دیگه نیدن که از دیوارش این رد شد، بعد میگم که خب این میتونم مونتاژ کنم، میگه میلیارد ها نفر پا تلویزیون نشستن دارن این فیلم رو تماشا میکنن، چجوری مونتاژ شد؟ اگر تمام دنیا هم بشنن تماشا کنن، این در این نفی مونتاژ نیست، اصلا ارتباط نداره. چه یه نفر نگاه کنه، چه یه میلیارد، میتونم مونتاژ کنم.
آقای مهدی نجفی نوشتن که آیا قضاوت های حقوقی که در محاکم سراسر دنیا صورت میگیرد بر اساس قضاوت درباره منهای افراد تحت محاکمه نیست؟
بعضی وقتا هست، بعضی وقتا نیست.
آیا این به آن معنا نیست که من اگر لازمه زندگی شخصی نباشد، لازمه زندگی اجتماعی است؟
نه، اصلا ارتباط ندارم. زندگی فردی و زندگی اجتماعی رو خراب کرد. زندگی فردی من اینطوره که میلیون ها پول انباشتن بین که نیاز داشته باشم، حالا اون جوانه میخواد ازدواج کنه پول نداره، می شاق میزنه، میره دوزی میکنه، میره زورگیری میکنه، این میشه ارتباط اجتماعی. خب ارتباط داره، یعنی ارتباط همین مسائل فردی تو مسائل جامعه هم ارتباط داره. خب
بله. من یک برادر دوست دیگری نوشتن که اجازه بدین اسمشون هم بخونم، خانم صفدری نوشتن که من یک برادر دارم که تمام کتاب‌های شما رو مطالعه کرده اما برداشت درستی از آنها نداشته است و تمام مسائل و حتی زندگی را بیهوده می‌داند و بر اساس گفته شما این دختر نیز راه دراز بدبختی را طی می‌کند. ارتباط خود را با تمام دوستان خود قطع نموده و به هیچ یک اطمینان ندارد. بعد باز دوباره چند روز بعدش ایشون باز دوباره مطلب دیگه‌ای رو فرستادن که سلام، لطفاً این مطالبی رو که می‌نویسید یک تجدید نظر روش داشته باشید. برادر من مطالب شما رو می‌خونه، شدیداً دچار افسردگی شده و دیدش نسبت به زندگی منفی شده. شما اصلاً به فکر جوونا نیستین. خواهش می‌کنم به این موضوع اهمیتی بیشتری بدین. آینده جوونایی مثل برادر من در خطره. حتماً به من جواب بدین. منتظر هستم. و خداحافظ.
خب خود این دختر خانم باید کتاب منو خونده باشن و به من تذکر بدن که کدوم مطلبه، کدوم موضوعه که باعث یأس برادر ایشون شده تا من درباره اون تجدید نظر کنم. من خیلی خوشحال میشم اگر کسانی تذکر بدن که این مطلب باطله، این مطلب موجب یأسه.
یعنی دقیقاً به خود مطلب اشاره بکنن.
خب دقیقاً به خود مطلب اشاره کنن، بگن این مطلبی که تو نوشتی موجب یأس جوان ها میشه، موجب بدبینی جوان ها میشه، تا من یه توضیحی لااقل دربارش بدم کدوم مطلبه که باعث یأس میشه. من مثلا میگم که من در حال حاضر میگم که من 50 ساله به این موضوع میاندیشم که چون مثلا پدرم فروشنده دورگردی بوده، شغل خیلی پایینی داشته، من شبها ناآرام میخوابم، به هر کدوم از دوستان زمان بچگیم برمیخورم، دوست دارم که اصلا نبینمشون، از خجالت میخوام خودم رو قایم کنم. حالا من میگم که تو توجه کن که این که من فکر میکنم آدم حقیری هستم به دلیل اینکه پدرم فروشنده دورگردی بوده، اینی که مثلا در سن 20 سالگی فلان کس منو گرفت زد به زمین و من الان احساس خفت میکنم، احساس این احساس رو میکنم که آدم زبون تصویر تو سری خوری هستم، اینا اعتباریه. حالا اینا موجب یأس میشه یا موجب یک نوع آرامش؟ من جز این چی میگم؟ مگر تو اگر هر فعالیتی میخوای بکنی بکن، ولی نه به خاطر جبران مثلا این که پدرت حقیر بوده، شغل حقیرانه‌ای داشته به قول جامعه. من چه چیزی میگم که اسباب یأس میشه؟